شنوندای عزیز سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی حمید رکین در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. افغانستان هنوز هم مهمترین اولویت ناتوست. این را قماندان جدید ناتو در اروپا گفت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مجله آزادی را هم در همین برنامه خواهیم داشت. پس از 11:30 دقیقه پخش خواهد شد. پیش از همه مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
کماندان تازه ناتو در اروپا میگوید چالش ها هنوز هم در افغانستان وجود دارد. وزیر دفاع گرجستان تایید کرده که 3 عسکر این کشور در نتیجه انفجار در ولایت هلمند کشته شدند و سفیر سابق پاکستان در امریکا ابراز تردید کرده که صدر اعظم آینده کشورش بتواند شورشیان را شکست بدهد. مشروع اخبار. کماندان تازه ناتو در اروپا میگوید چالش ها هنوز هم در افغانستان وجود دارد. جنرال فیلیپ بریدلیف که دیروز رهبری کماندانی ناتو در اروپا را به عهده گرفت، از تمامی کشورهای عضو این پیمان نظامی خواست تا در جریان آمادگی ها برای خروج از افغانستان تلاش های نظامیشان را در این کشور کاهش دهند. بانک نیروهای امنیتی افغان برای پذیرش مسئولیت های امنیتی آماده شده و 3 دور پروسه انتقال در افغانستان انجام شده است. جنرال بریتلیف میگوید انتقال موافقانه مسئولیت های امنیتی خیلی پرچالش خواهد بود. این جنرال 4 ستاره آمریکایی جانشین جان استوریدیس شده که رهبری قماندانی ناتو در اروپا را از سال 2009 میلادی تا حال به عهده داشت. وزیر دفاع گرجستان تایید کرده که 3 عسکر این کشور در نتیجه انفجار در ولایت هلمند کشته شدند. ایرکلی آلاسانیا این موضوع را بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در تبلیسی گفت. با گفته او در این رویداد شماری از عسکر گرجستان هم زخمی شدند.
یک حمله ترکیبی شورشیان در پایگاه نظامی صورت گرفت و در آن موتر باربری مملو از مواد منفجره توسط یک انتحار کننده رانندگی می شد. عساکر گرجستانی این حمله را دفع کردند. تمامی توریستان در این حمله کشته شدند. در حال حاضر آنها کنترل کامل وضعیت عملیاتی را در منطقه که تحت مسئولیتشان قرار دارد به عهده دارند.
گرجستان در حدود 1600 نظامی در افغانستان دارد که تا حالا در حدود 22 تن آنها در این ماموریت کشته شدند. همچنان گرجستان در میان کشورهای غیر عضو ناتو بیشترین نظامی را به افغانستان فرستاده است. مقامات در کاپیسا میگویند که در حمله انتحاری در این ولایت یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر به شمول 2 سرباز آمریکایی زخمی شدند. این حمله انتحاری دیشب در ولسوالی نجراب رخ داد. عبدالحدود حیدری ولسوال نجراب بر رادیو آزادی گفت که یک پسر 14 ساله در این حادثه جان داد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با معین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روی تقویت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده است. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی دیروز دوشنبه با اشتون بلودوین کارتر در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. رئیس جمهور کرزی گفته است که تقویت و تجهیز نیروهای افغان و خصوص نیروهای هوایی افغانستان از سوی آمریکا به تقویت روابط میان دو کشور کمک میکند. انتقادهای وجود دارند که با وجود درخواستهای مکرر حکومت افغانستان، جامعه بین المللی تا حال نیروهای هوایی افغانستان را درست تجهیز نکرده است. این انتقادها در حال مطرح می شوند که سال 2014 نزدیک است و نیروهای خارجی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی می گیرند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سفیر سابق پاکستان در امریکا ابراز تردید کرده که صدر اعظم آینده کشورش بتواند شورشیان را شکست بدهد. حسین حقانی در جریان یک نشستی که اسوی نهادهای موسوم به شورای روابط خارجی برگزار شده بود گفت آیا نواز شریف واقعا گروه های تندرو را سرکوب خواهد کرد؟ آنهایی که برای شریف کمپاین کردند و از او در انتخابات حمایت نمودند. آقای حقانی خودش در پاسخ گفته که در مورد مبارزه حکومت نواز شریف با تندرو مطمئن نیست. آقای شریف به روز دوشنبه گفت که خواهان تقویت روابط با هندوستان و امریکا است. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن که در دهه 90 میلادی وایس مشاور شریف کار کرده، پیش بینی میکند که نواز شریف نسبت به هر رهبر غیر نظامی دیگر خواهان تقویت حکومت ملکی در برابر اردوی نیرومند پاکستان خواهد شد. گروهی از متخصصین مستقل حقوق بشر در سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا 7 رهبر گروه بهایی را به صورت فوری و بدون شرط رها کند. با اساس گزارش ها این 7 در سال 2008 از سوی حکومت ایران دستگیر شدند و در حدود 20 ماه را بدون هیچ گونه محاکمه در زندان سپری کردند. سپس در سال 2010 هر یک از این افراد به اتهام تبلیغات علیه رژیم ایران به 20 سال زندان محکوم شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در اعلامیه خود اظهارات یک گروه از متخصصان مستقل حقوق بشر را نقل کرده که گفتند رهبران بهایی در ایران به خاطر زندانی شده اند که فقط مسائل مذهبی و اداری خود را تنظیم می کردند. در ماه مارچ امسال احمد شاهد گزارشگر خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفته بود حداقل 110 تن از گروه مذهبی بهایی از آغاز سال 2013 توسط رژیم ایران زندانی شده اند. قرار است صدر اعظم اسرائیل به هدف دیدار با رئیس جمهور روسیه به شهر سوچی پرواز کند. انتظار می رود دیدار امروز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین روی گزارش ها در مورد پلان روسیه برای ارسال سیستم های پیشرفته ضد راکت نو S-300 با حکومت سوریه متمرکز باشد. حکومت به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد از دیر زمان متحد کلیدی روسیه است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است فروش این سیستم ها به طور بالقوه بی‌ثبات کننده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تعهد کردند که با فشارهای مشترک بالای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ادامه خواهند داد. هر دو رهبر پس از دیدار در قصر سفید این موضوع را ابراز کردند. کامرون گفت که کشورش کمک‌های غیر نظامی را با مخالفین سوریه دو برابر خواهد ساخت.
ما تا حالا فیصله نکردیم تا گروه های مخالف در سوریه را مسلح سازیم. چیزی که ما انجام دادیم این است که محدودیت اسلحه سوی اتحادی اروپا را اصلاح کردیم تا همکاری تکنیکی و مشوره های تکنیکی داشته باشیم. و ما طبری که در بیانیم گفتم این دقیقا چیزی است که ما انجام می دهیم. ما به بررسی های ما ادامه می دهیم و منتظر محدودیت های اتحادیه اروپا خواهیم بود تا دیده شود که آیا نیاز داریم تا تغییرات را برای سهولت در کارهای ما با مخالفین به میان آوریم.
دیوید کامرون و باراک اوباما همچنان از تمایل روسیه به خاطر همکاری در کنفرانس صلح روسیه استقبال کردند. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا همچنان درباره صلح شرق میانه، پیشنهاد تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنان اجلاس گروه 8 در ماه آینده با هم گفتگو کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهایی را که از جاوید حسن‌زاده شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه کشورهای عضو ناتو نباید تلاش هایشان را در افغانستان کاهش بدهند. خواست قماندان جدید ناتو در اروپا است. نواز شریف که بیشترین آرا در انتخابات پاکستان را به دست آورده میگوید در بخش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همکاری خواهد کرد. رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه افغانستان وزیر اطلاعات و فرهنگ را به دست داشتن در قاچاق آثار تاریخی متهم کرد.
وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ با امضای خودش با پلیس لندن از طریق دیپلماتیک به اصطلاح رشته کرده که آثار مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست، حالی که خود موزیم میگه که آثار موزیم کابل گم شده.
اما وزیر رد میکند. آمریکا، کانادا و جرمنی در سال آینده افغانستان را در بخش صحی کمک میکنند. در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را بشنوید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و همکارم حمید رکین در بخش تکنیک را بپذیرید. 9:10 صبح به وقت افغانستان شد. قماندان جدید ناتو در اروپا میگوید که کشورهای عضو این پیمان نظامی نباید تلاش‌هایشان را در افغانستان کاهش بدهند. جنرال آمریکایی فیلیپ برید لو دیروز گفت که افغانستان هنوز هم به حیث مهمترین اولویت ناتو شناخته می شود. بیشتر در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
کماندان جدید ناتو در اروپا میگوید که شوهرهای آزو نباید تلاشهایشان را در جریان آمادگی برای خروج از افغانستان کاهش دهند. جنرال چهار ستاره آمریکا فیلیپ بریدلف دیروز گفت اعضای ناتو باید این ماموریت را قویاً در نظر داشته باشند. به گفته جنرال بریدلف چالش‌های دشوار در سر راه قرار دارند که ناتو باید در برابر آن پیروز شود. این جنرال آمریکایی انگام تسلیمگیری فرماندهی کل ناتو در اروپا از ادمیرال جان استاوریدس آمریکایی و اهمیت ماموریت افغانستان در مقطع حاضر اشاره کرد. او افغانستان را به حیث اولویت نخست معرفی کرد و افزود ناتو باید برای حفظ دستاوردهای 10 ساله در افغانستان مبارزه کند. در حالی که نیروهای بین المللی برای پایان ماموریت نظامی در افغانستان و خروج از این کشور در سال 2014 آمادگی می‌گیرند، قماندان تازه ناتو در اروپا می‌گوید انتقال موفقانه مسئولیت‌ها با چالش‌های گسترده به همراه خواهد بود و برای عملی ساختن پلان‌ها با عزم قوی و رهبری استثنایی نیاز است. جنرال فیلیپ بریدلف 57 ساله بوده و رئیس قماندان نیروهای هوایی آمریکا در افریقا و مقر قماندانی هوایی ناتو در رامستاین آلمان کار کرده است. او دیروز در مقر ناتو در بروکسل گفت چیزی که ما از اودش برآمدن نمیتوانیم این است که بعد از تغییر اوضاع در افغانستان راحت بنشینیم و دستاوردها و همبستگی‌های بزرگ را از دست دهیم. او همچنان به افزایش ظرفیت‌های ناتو اشاره کرد و گفت اعضای این پیمان نظامی باید به صورت ماهرانه با چالش‌ها برخورد کنند تا اطمینان حاصل شود که متحدین ناتو توانا و مؤثرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پیش از این قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته بود در جنگ با طالبان پیروز شده است. به گفته جنرال جوزف دانفورد، با توجه به برخی آزمون‌ها حقیقت این است که وضعیت امنیتی در سرتاسر افغانستان بهبود یافته است. در اینجا خواست حکومت افغانستان و شمار از آگاهان امنیتی هم خیلی مطرح است که روی تقویت و تجهیز نیروهای افغان و خصوص قوای هوایی افغانستان تاکید می‌کنند. شورای روسیه ناتو چند پیش گفته بود برای تقویت قوای هوایی افغانستان همکاری می‌کند و مسکو در این عرصه ابراز آمادگی کرده است.
شنیدید که قماندان جدید ناتو در اروپا میگوید که کشورهای عضو این پیمان نباید تلاش‌هایشان را در افغانستان کاهش بدهند. جنرال فیلیپ برید لو دیروز در حال روی این مسئله تأکید کرد که قرار است نیروهای جنگی ناتو به شمول سربازان آمریکایی در سال آینده از افغانستان بیرون شوند. در این حال نواز شریف که در انتخابات پاکستان بیشترین آرا را به دست آورده تعهد کرده که با ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هر گونه همکاری لازم را انجام خواهد داد. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف در انتخابات روز شنبه در پاکستان اکثریت آرا را به دست آورد و احتمال می رود نواز شریف صدر اعظم آینده پاکستان شود. نواز شریف همچنان دیروز تعهد کرد که روابط کشورش را با هند و ایالات متحده آمریکا تقویت کند. بیشتر در این مورد باز هم از جاوید نعیمی بشنوید.
نواز شریف در اظهاراتش به روز دوشنبه تعهد کرد که ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج نیروهایش از افغانستان حمایت کامل پاکستان را به همراه خواهد داشت. به گفته او عساکر آمریکایی می توانند از خاک پاکستان برای خروج نیرو و تجهیزات نظامیشان از افغانستان استفاده کنند. شریف همچنان بر رقیب دیرینه کشورش یعنی هندوستان پیام داد که پاکستان خوان تقویت روابط با آن کشور است و افزود موجودیت نگرانی در باره آینده روابط کشورها با پاکستان بیجاست. نواز شریف در صحبت با تعداد از رسانه‌های غربی در اقامتگاهش در لاهور در مورد ایالات متحده آمریکا گفت ما حمایت خود را بیشتر می سازیم تا ببینیم که همه مسائل به درستی به پیش می رود. این اظهارات ساعت پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن آماده است تا با اسلام آباد به حیث یک شریک برابر همکاری کند. اوباما همچنان در اظهاراتش از انتقال قدرت در پاکستان استقبال کرد. پیش از این نواز شریف در صحبت با بی بی سی گفته بود اگر به حیث صدر اعظم پاکستان انتخاب شود، دخیل بودن این کشور را در مبارزه با تروریسم تحت رهبری آمریکا پایان خواهد داد. او پایان این همکاری را برای صلح پاکستان و جهان ضروری دانسته بود، اما آقای شریف و روز پنجشنبه این موضوع را مشخص نساخت که آیا پاکستان تمامی همکاری های نظامی را در جنگ با القاعده و طالبان متوقف خواهد ساخت یا خیر. در گذشته پاکستان همواره مخالف حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی این کشور همسرحد با افغانستان بوده است. به دنبال رایدهی در انتخابات روز شنبه در پاکستان، نواز شریف پس از 14 سال وارد صحنه سیاسی آن کشور شد. حزب مسلم لیگ نون بر رهبری شریف که گفته می شود از حمایت افراطی های پاکستان برخوردار است، توانست تا 130 کرسی را از مجموعه 272 کرسی پارلمان به دست آورد. در حالی که قرار است نیروهای آمریکایی و ناتو در سال 2014 افغانستان را ترک کنند، پاکستان یکی از کلیدی ترین کشورها برای خروج وسایل و تجهیزات نظامی همین نیروها به حساب می آید. شمار از کارشناسان افغان به این باورند که اگر رهبری نظامی پاکستان در سیاست حکومت جدید آن کشور در قبال افغانستان مداخله نکند، روابط میان هر دو کشور همسایه در تناسب با گذشته بهتر خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه افغانستان وزیر اطلاعات و فرهنگ را به قاچاق آثار تاریخی متهم کرد. دکتر زلمه زابولی میگوید که این آثار همکنون در اختیار پلیس لندن قرار دارند. پاسخ وزیر اطلاعات و فرهنگ چیست؟ در این گزارش بشنوید که جمشید حبیبزاده تهیه کرده.
کمیسیون رسیدگی به شکایات مشران جرگه می گوید که اخیراً پلیس لندن 59 قلم آثار تاریخی را کشف کرد که در قاچاق آن وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به آن کشور دست داشت. زلمه زابولی رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پلیس لندن در مورد این آثار به وزارت اطلاعات و فرهنگ اطلاع هم داده است، اما مقدوم رهین به آنها گفته که این آثار مربوط به افغانستان نمی باشد.
وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ به امضای خودش به پلیس لندن از طریق دیپلماتیک به اصطلاح نوشته کرده که آثار مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست، حالی که خود موزیم میگه که آثار موزیم کابل گم شده. این به این معنی است که وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ در این قسمت مسئولیت داره.
پیش از این نیز گزارش های مبنی بر قاچاق آثار تاریخی افغانستان به خارج از کشور منتشر شده اند و بعضا نیروهای امنیتی از جلوگیری این آثار نیز خبر داده اند. چند پیش ریاست امنیت ملی افغانستان هم از کشف یک دستگاه در هرات خبر دادند که در زیر زمین آثار تاریخی در آن نگهداری می شد. فهیم دشتی رئیس عمومی اتحادیه خبرنگاران افغانستان نیز می گوید اسناد را در دست دارند که دخیل بودن وزیر اطلاعات و فرهنگ را در قاچاق آثار تاریخی بلندن ثابت می کند. آقای دشتی که در کمیسیون سمع شکایات مشران جرگه در این مورد حرف میزد، اسناد دست داشته اش را ارائه نکرد، اما چنین گفت:
اسناد را ما به دست آوردیم که قاچاق 59 قلم آثار تاریخی افغانستان مربوط به عصر برنز میشه به لندن است. پلیس لندنی آثار را توقیف کرده، به وزارت اطلاعات و فرهنگ نامه نوشته که ما این آثار را به دست آوردیم، این آثار از شما است یا نیست. موزیم کابل در یک نامه رسمی نوشته که ما نیاز داریم که این آثار را از نزدیک ببینیم، ولی وزیر اطلاعات و فرهنگ در یک نامه به پلیس لندن نوشته که این آثار مربوط موزیم کابل نمیشه.
اما وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور اتهامات وارده بر خودش را رد کرده میگوید که مدعیان باید اسناد خود را ارائه کنند. سید مقدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
البته جاب کاملا گفت بیمانه و پوچ از غیر در تو یک آدم میرش کسی دیگه من گمان نمی کنم که چیزی در بگویه یا بشنوه یا باور کنه. سایم دشتی خواهتا در یک از تلویزیون ها مجبور شد که بگویه که وقتی که دید که یک چیز نرفت که ولا معنی از این وزیر تا فرح خوش نمی دشمنش است بود. هر سنه به که داری بگو بیار در خانه تگانه کن پیش اهل خانه سنه تبیاد نشد بکن.
پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته بود که پس از سرنگونی طالبان از قاچاق 6000 آثار تاریخی مختلف نو در کشور جلوگیری کردند. اما با وجود تلاش‌های حکومت به خاطر حفاظت و جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی کشور، باز هم ده ها نو آثار تاریخی افغانستان به بیرون قاچاق شده و تا حالا دوباره به کشور برگشتانده نشده اند.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانند بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست مرد بگیره من چنگ زدم ظالمان
خلاص. اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید. نه و 20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. امریکا، کانادا و جرمنی در نظر دارند تا در سال آینده افغانستان را در بخش صحی کمک کنند. در همین ارتباط دیروز موافقتنامه در کابل امضا شد. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
وزارت صدام افغانستان میگوید که این قرارداد همکاری مشترک به هدف عملی ساختن تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس توکیو با افغانستان امضا شده است. اداره های انکشاف بین المللی آمریکا، کانادا و همچنان سفارت جرمنی به روز دوشنبه قرارداد مشترک همکاری با وزارت صدام افغانستان را به امضا رساند. دکتر سوریا دلیل وزیر صدام افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود گفت که به اساس همین قرارداد کشورهای یاد شده کمک‌هایشان را در سال‌های آینده به وزارت صدامه ادامه خواهند داد.
هدف از این امضای پروتکلی بوده که در اینا تعهدات خوده بر سال‌های آینده مستند بسازن و این به سلسله تعهدات جامعه جهانی در کنفرانس توکیو در سال گذشته است و قبل از او در کنفرانس کابل که در سال 2010 اجرا شد. بنابراین پروتکل همکاری که بین ما و اینا امضا شد این کدام مبلغ مشخص را در بر نداره، ولی تعهدات و مسئولیت‌های هر دو جانبه بر سال‌های آینده در بخش خدمات صحی مستند می‌سازد.
خانم دلیل افزود که در متن این قرارداد پول گنجانیده نشده، اما به اساس همین تفاهم نامه تعهداتی که این سه کشور در کنفرانس توکیو با افغانستان کرده اند در سالهای آینده عملی می شود. به گفته وی ایالات متحده آمریکا، کانادا و جرمنی تعهد کردند که در سالهای آینده بیشتر در بخش کاهش مرگ و میر مادران، تطبیق کمپاین های واکسین و دیگر مسائل کمک می کند. در عین حال کین یاماشیتا رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان بر کمک های دراز مدت کشورش با افغانستان تاکید کرد.
در هیچ کشور دنیا برای هیچ مرد، زن و کودک بدون صحت پیشرفت میسر نیست. امنیت فراهم نمی باشد و بدون صحت به دست آوردن پیشرفت متوازن بعید است. سند همکاری را که امروز ما به امضا رسانیدیم نشان دهنده آن است که به عنوان یک عضو جامعه جهانی ما با افغانها و دولت افغانستان در عرصه پیشرفت تلاش های خود را ادامه می دهیم.
جرمنی و کانادا پس از ایالات متحده آمریکا جمله کشورهایند که بیشتر کمک مالی را طی 10 سال گذشته با حکومت افغانستان انجام دادند. کشور یاد شده در حال از ادامه کمک‌هایشان با افغانستان در بخش صحت اطمینان دادند که بر اساس گزارش‌ها در مناطق دور افتاده افغان‌ها با کمبود عرضه خدمات صحی مواجه‌اند. بسیاری از باشندگان این مناطق می‌گویند که برای دریافت خدمات صحی ساعت‌ها را منزل می‌زنند و تا به مراکز صحی خود را برسانند. این در حالی است که برخی از کارشناسان می‌گویند که طی 10 سال گذشته یک بخش اعظم کمک‌های جامعه جهانی در بخش صحت به نهی درست به مصرف نرسیده و همین مسئله سبب شده تا کمتر مردم به خدمات صحی دسترسی داشته باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که اتحادیه اروپا میگوید با وصف حملات مرگبار بر کمپاین‌های انتخابات اخیر در پاکستان، میزان بالای مشارکت رای دهندگان در این انتخابات یک نشانه مثبت است. روزنامه واشنگتن پست نتایج انتخابات پاکستان را بررسی کرده و می نویسد که به نظر می رسد در روشنایی انتخابات اخیر دشواری های موجود بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان نه تنها حل نمی شود بلکه احتمال افزایش آن هم موجود است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون بشنوید.
از انتخابات روز شنبه پاکستان به دلیل آن که در تاریخ آن کشور برای نخستین بار یک حکومت ملکی قدرت را به حکومت ملکی دیگر می سپارد استقبال شده است. در این انتخابات حدود 40 میلیون رای دهنده جدید ثبت نام کرده بودند که یک سوم از تعداد مجموعی رای دهندگان کمتر از 30 سال عمر داشتند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد. به نظر می رسد که در نتیجه این انتخابات رهبران قوی جامعه مدنی قدرت را به دست گرفته، قادر خواهند بود تا دشواری های شدید اقتصادی کشورشان را حل کرده و از قدرت وسیع و خودسری های نظامیان پاکستان جلوگیری کنند. به نوشته روزنامه امابان هم دلیل برای خوشبینی وجود ندارد که در نتیجه این انتخابات دشواری های موجود در روابط بین آمریکا و پاکستان حل شود، بلکه این دشواری ها می تواند بیشتر هم شود. در این انتخابات حزب مسلم لیگ صدر اعظم سابق نواز شریف و حزب تحریک انصاف عمران خان بیشترین کرسی ها را به دست آوردند که نسبت به حکومت فعلی در برابر اردوی پاکستان و طالبان موقف نرم و در مقابل آمریکا موقف شدیدتر دارند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد نواز شریف تعهد کرده است که با طالبان پاکستانی گفتگو می کند و عمران خان گفته است به جنگ آمریکا در برابر طالبان خاتمه داده تیارات بی پیلوت آمریکایی را سقوط خواهد داد. با آنکه طالبان پاکستانی این انتخابات را نکوهش کرده بالای کمپاین احزاب غیر مذهبی و اقلیت‌ها عملات را انجام دادند که در اثر آن صدها تن کشته شدند، اما به حزب نواز شریف و عمران خان هیچ چیز نگفتند. محدودیت بر پیپلز پارتی پاکستان به حدی بود که رهبر آن از طریق پیام‌های ویدیویی از دبی با طرفدارانش در پاکستان صحبت می‌کرد و فرزند صدر اعظم سابق و عضو پیپلز پارتی یوسف رضا گیلانی اختطاف شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، امید آمریکا این است که نواز شریف وعده‌هایش را عملی کند و ای تعهد کرده است که مشکل کمبود انرژی را که در برابر صنعت پاکستان قرار دارد رفع کرده، زیربناهای اقتصادی را اعمار و سیستم خط آهن سری و سیر را در آن کشور ایجاد می‌کند. به نوشته روزنامه نواز شریف در دوران قبلی صدارتش آزمایش اتمی پاکستان را انجام داد، اما با آمریکا روابط نیک داشت و اگر اکنون هدف وی رشد اقتصادی پاکستان باشد باید کوشش کند که مساعدت 1 میلیارد دلاری آمریکا که یک بخش آن منجمد شده است ادامه یابد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست ممکن است نواز شریف بکشد اردوی پاکستان را که در دوران حکومت فعلی سیاست آن کشور را در برابر طالبان و افغانستان تعیین می‌کند زیر کنترل درآورد. لوید ریستیز پاکستان جنرال پرویز اشفاقیانی که نسبت به نواز شریف در برابر طالبان موقف شدیدتر دارد در سال جاری تقاعد خواهد کرد، اما بعید به نظر می رسد که یک حکومت ملکی بتواند سیاست پرتنش پاکستان را در برابر افغانستان تغییر دهد. روزنامه واشنگتن پست همکاری پاکستان با برخی رهبران طالبان و ایجاد موانع را در برابر پروسه صلح یک بخشی از سیاست پرتنش پاکستان در برابر افغانستان دانسته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد توسعه دموکراسی در پاکستان در دراز مدت به منفعت ایالات متحده آمریکا است، اما به نظر می رسد که در کوتاه مدت دشواری های زیاد هنوز هم در پیش روست.
آرش همایون گزارش می داد. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی بشنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
وحید الله از مزار شریف به افشای نامهای شماره از اعضای ولسی جرگه که به گفته وزیر مالیه در قاچاق فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای دست دارند اشاره کرده و پرسیده که وزیر مالیه چرا نامهای این افراد را قبلا افشا نکرد. به نوشته ای شنونده ما از این برمی آید که وزارت مالیه هم در فساد دخیل است. زلگه نظامی از ولایت لوگر نوشته که روزانه جوانان بیکار به صفوف طالبان در لوگر می پیوندند. و شنونده دیگر رادیو آزادی خواهان خدمت به افغانستان شده. از پیام‌هایتان تشکر. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. فشرده خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
قماندان تازه ناتو در اروپا میگوید چالش هنوز هم در افغانستان وجود دارد. مقامات در کاپیسا میگویند که در حمله انتحاری در این ولایت یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر به شمول 2 سرباز آمریکایی زخمی شدند. وزیر دفاع گرجستان تایید کرده که 3 عسکر این کشور در نتیجه انفجار در ولایت هلمند کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با معین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روی تقویت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده است. سفیر سابق پاکستان در آمریکا ابراز تردید کرده که صدر اعظم آینده کشورش بتواند شورشیان را شکست بدهد. گروهی از متخصصین مستقل حقوق بشر در سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا 7 رهبر گروه بهائی را به صورت فوری و بدون شرط رها کند. قرار است صدر اعظم اسرائیل به هدف دیدار با رئیس جمهور روسیه به شهر سوچی پرواز کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای کسب تازه ترین اطلاعات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. گزارش های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت ما تماشا کرده می توانید. از همراهیتان تشکر. در فرصتی که باقی است میزبان فیض الله مهمان فیض الله قرداش باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی با این مطالب در خدمت هستم. داستان کوتاه جغد پیر، دکلمه شعر سیب، مصاحبه با نویسنده رمان تالان و تقدیر از 3 شاعر و نویسنده. اما این همه را بعد از اخبار فرهنگی خواهید شنید که لیزا حیدری تقدیم می کند.
سه‌شنبه گذشته نخستین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در تهران دایر گردید. با گزارش آژانس باختر، در این جلسه عمومی وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی، دکتر سید مختوم رحین، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، در یک سخنرانی درباره فرهنگ‌ها و تمدن‌های آسیایی از نقش افغانستان در تاریخ 2000 ساله گذشته در امر تولید فرهنگ و تمدن بومی و انتقال و اختلاط فرهنگ‌های مختلط یاد کرد و از روحیه مدارا و عطوفت و از اهمیتی که دین اسلام به انسان و کرامت انسانی قائل است تذکر داد. دکتر رحیم در پایان سخنرانیش از اهمیت غزنه و نقش آن در امر ارتقا و انتقال فرهنگ یاد کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وزرای حاضر در جلسه دعوت به عمل آورد تا در ماه نوامبر سال 2013 میلادی در محفل نهایی تجلیل از غزنه به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی در کابل و غزنه اشتراک کنند. دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، دوشنبه گذشته در محفلی که به منظور تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل دایر گردیده بود گفت: ما میگوییم مطبوعات افغانستان پرتراوت عمل کند. به گفته راشدی، در صورتی که قانون مشکل داشته باشد باید در اصلاح آن اقدام شود، در غیر آن باید از قانون مطابقت شود و برخورد سلیقوی کنار گذاشته شود. راشدی آزادی بیان را یکی از مؤلفه های حقوق بشری خوانده گفت که هر کس حق دارد افکار خود را با در نظر داشته دستورات اخلاقی اظهار کند و از توهین، تحقیر و تعدی بر افراد پرهیز شود.
اما صدیق‌الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در این نشست گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ تعدیل دو ماده قانون رسانه‌ها را به ولسی جرگه پیشنهاد نموده است. توحیدی می‌افزاید که وزیر اطلاعات و فرهنگ تشکیل این کمیسیون را نیز به خواست خود پیشنهاد کرده است و افزود ما هیچ چیزی از وزارت اطلاعات و فرهنگ جز تطبیق قانون نمی‌خواهیم. وقتی قانون تطبیق شود خبرنگاران جدن تحت حمایت قرار می‌گیرند. و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز از سپردن سه مجسمه تاریخی به وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر داده و اما از عدم محافظت ساحات تاریخی ابراز نگرانی می کنند. نجیب الله صدیقی مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ کندوز به آژانس خبری پژواک گفته است که دو مجسمه و یک مجسمه کوچک توسط موظفین امنیت ملی در این ولایت به دست آمده است. با باور سید مصدق خلیلی معین فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجسمه کوچک مربوط قرن اول میلادی بوده که از سنگ شوز ساخته شده و متعلق به دوره یونان باختری می شود که به قول باستان شناسان این اثر به نام الهه باران یاد می گردد.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم: بلبلا مژده بهار بیار، خبری بد به بوم بازگذار. در بین عوام هم مقال و امثله های وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بدقدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاه وی ویرانه ها و خرابزارهایی است که از آن انسان ها کوچیدن. اما این مثلا نزد مردم دائما سوال برانگیز است که چرا جغد یا بوم در خراب ازارها و دور از انظار مردم میزید و از انسانها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمی زاده خوشش نمی آید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. والله اعلم. خیر، این که در این کار چه حکمتی نفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی به نام جغد پیر که شنونده ما ظاهره مراد از سید نور محمد شاه مینه کابل فرستاده اند نوشتم. بیایید اصل داستان را از فروزان حبیبزاده بشنوید.
جغد روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود، زندگی را تماشا می کرد، رفتن و رد پای آن را و آدم هایی را می دید که با سنگ و ستون بر در و دیوار دل می بندند. اما جغد می دانست که سنگ ها ترک می خورند، ستون ها فرو می ریزند، درها می شکنند و دیوارها خراب می شوند. اما بارها و بارها تاج‌های شکسته، غرورهای تکه پاره شده را لابلای خاکروبه‌های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای را درباره دنیا و ناپایداریش می‌خواند و فکر می‌کرد شاید پرده‌های زخیم دل آدم‌ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی میگذشت. آواز جغد را که شنید گفت: بهتر از سکوت کنی و آواز نخونی. آدم ها آوازت را دوست ندارند، غمگینشان میکنی، دوستت ندارند، میگویند بجز بدشگونی و جز خبر بد چیز نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوند. سکوت او آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خانه کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمی خوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدم هایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آوازهای تو بوی دلکندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنند، دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت ترین و اما قشنگ ترین کار دنیاست، اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا میخواند و آن کس که میفهمد میداند آواز او پیغام ملکوتی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین عوام مقال های سفته و ناسفته موجود است که میگویند ثروت زیاد، زیبایی، مقام و شهرت و حتی دانش زیاد بلای جان آدمی است و بسیار دیده شده که کسی را به خاطر پولهایش کشتن و دختری را به خاطر زیباییش اختطاف کردن و تاجری و یا کارمند عالی رتبه ای را به خاطر بزرگ نماییش گروگان گرفتن و یا آهوی یا پرنده ای را به خاطر گوشت و زیباییش شکار کردن و دهها قضیه که گاه و بیگاه از روایت آنها واقف می شویم. اما میوه ها و سبزیجات نیز از این امر مستثنا نیستند. به طور مثال میوه ای را به خاطر ویتامین ها و مزه خوب آن می چینیم و به طریقه های مختلف آن را نوش جان می کنیم. پارچه شعری را شنونده خوب ما ناصر احمد سبزواری از شهر هرات گویا از کتاب قصه سنگ و خشت کاظم کاظمی با عنوان سیب برگزیده و به خاطر نشر فرستادن که تابلویی از جبر آدمی بالای سیب و خوردن آن با اشکال آزاردهنده است و به باور جناب کاظمی شاید سیب با نرمی و مزه و رنگ خود به خورد انسان می رود و گاهی اگر بتواند سیب خود را به سنگ مبدل کند از عذاب خوردن با دندانهای تیز انسان فارغ خواهد شد. خیر، این شعر را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
سیب سرخی بروی سینی سبز این چونین کرده اند میزاند، این چونین کرده اند میزاند پیش روی هزار مهماند. روزگار بشاخسار بلند آزمونگاه سنگ ها بودی، سنگ هایی که زخم ها به تو زد، زخم هایی که کرد ارزانت. یاد روزی که آبران فقیر حسرت خوردن تو را خوردند و به صد استراب و دلدل چید یک نفر از تبنگ دوکانت. اینک ای سیب شکل خورده شدن بسته انتخاب مهمان هاست، تا چی سن می کنند تقسیمت، تا چی می آورند بر جانت. آن یکی پوست کنده می خواهد، آن یکی چار قاش می طلبد، آن یکی تیز می کند چنگال، آن یکی می کند بدندانت. می خوری سنگ می شوی کنده، می خوری کارد می شوی رنده. سیب بودن مسیر خوب نیست، می کند از خودت پشیمانت. سیب سرخ بروی سینی سبز سرنوشت سیاه در فرجام. چند ای سیب سنگ شو که کسی نتواند دهد به مهمانت.
سلیمان که میخواست به دنبال اسب برود در میان لنگی دروازه استاد و به آیستگی سرش را دور داد و به پدر نگاه کرد. ادهم نزدیک رفت و سینه در سینی او استاد و از یخنش گرفت. سرت را بالا بگیر. سلیمان تکانی خورد و سرش را بالا کرد. به چشمهای من نگاه کن. او نگاهش را از زمین جدا کرد و به چشمهای پدر دوخت. زنت رفت و تو مردی. چند سطری از ششمین قسمت رمان تالان نوشته احمدضیا سیامک هیروی بود که در این روزها در پیشتخته های کتاب فروشی های کابل به چشم می خورد. اگر غلط نکنم چهارمین رمان و ششمین کتاب سیامک هیروی است که در چند سال اخیر اقبال نشر یافته. با سیامک هیروی مصاحبه انجام شده تا ضمن آن رمان تازه خود را نیز معرفی کند. محترم احمد ضیا سیامک هیروی، نویسنده مسائل ادبی و رمان نویس کشور، اولا خوش آمدین به رادیو آزادی. حدود دو هفته قبل کتابی از شما دریافت کردیم با عنوان تالان در 270 صفحه. نخستین پرسش را از عنوان آغاز می کنم که جناب سیامک، چرا عیناً نام این رمان تالان برگزیده شد؟ آیا همین اصطلاح تالان و تاراج است که در شماری از زبان‌ها یکسان کاربرد داره و یا مفهوم دیگری مطمع نظر نویسنده است؟ بفرمایید.
با تشکر از شما، رمانی که جدید از من نشر شده در کابل، نام از او تالان است. تالان در زبان ادبیات فارسی به معنی تاراج است و در پشتو هم اصطلاح وجود داره و در پشتو هم تاراج معنی میده و در اصل خود تیم و موضوع کتاب هم تاراج شدن است. و امی چهار سال اخیر من چهار رمان دارم که هر کدام یک موضوع و یک تیم و یک سوژه خاص ارائه میکنه و همه داستانهایی که من تا بالا نوشته کردم به جنگ و تاثیر جنگ روی زندگی مردم افغان استان به او پرداخت میکنه.
جناب سیامک، بسیار زیاد تشکر. بعد از صحبت از نامگذاری، چه خوب است که به موضوع اساسی رمان هم بحث شوه که چه انگیزه ای و چه حوادثی باعث شد که رمان تالان نوشته شد.
موضوع کتاب فیلم، یعنی کتاب تالان، یست که ما یک کو داریم در هرات در سرحد با ایران است به نام دوشاخ. ما به این کو سفر داشتیم. در دو سوی از این کو چند قریه و روستا وجود داره که متاسفانه شما به اون روستا که میرین کمتر شما به مرد سر میخورن که در اونجا ببینین بیشتر زنا هست و پیر مردای هستن که در روستا زندگی میکنن و اکثر جوانای از یا متاسفانه در مرز کشته شدن و یا برای کار میرفتن یا برای قاچاق، که بیشتر در سرحد مسئله قاچاق مواد مخدر و سرشیو است و رایج است اونجا. یعنی بدبخترین قشر جامعه که میبینین شما در اونجا و به نوه تاراج شده میابین همون زنا هستن. و در
اما وقتی خواننده تالان مطالعه کنم میفهمه که بیشترین کرکترها زنا هستند، در حالی که در گرگهای دونده و سرزمین جمیله از نگاه جندر کفی ترازو به سوی مردها زیادتر خم میشد، در حالی که پدیده جنگ خو در هر دو مشترک است. نه،
این داستان حدودا 5 کرکتر وجود داره، شخصیت های زنی هستند که به نوع تاراج میشن، زندگیشون برباد میشه بدون از اینکه بفهمند که این بلا از کدام مسیر بر سر از آن نازل شده. فکر میکنن که اینمی زندگی شان، اینمی طور تقدیرشان بوده و اینمی طور سرنوشتشان بوده. باستا و بسیار دردناکی هست از زندگی زن افغان و کسایی که قاچاق مواد مخدر به اشتغال دارن و متاسفانه پدیدی بعدی که در این سالها جان هزارها نفر در کشور ما گرفته همین مواد مخدر یا بودن و تاثیر جنگی که در کشور جاری هست روی زندگی مردم بوده.
آقای سیامک، در گذشته ها هم از کار روایی زنا و مشکلاتی که زنا در جامعه داشت صحبت‌های شده و نویسنده هم از نگاه زیباسازی داستان و هم برجسته‌سازی یک یا چند زن به مثابه قهرمان یادهانی هایی کردن. اما فکر کنم در رمان تالان شیوه معرفی شکل دیگری را داره.
ما فکر بکنم تاریخی که ما در افغانستان داریم خیلی مشکلات عدیده داره. متاسفانه در تاریخ کشور ما خیلی از شهامت و خیلی چیزای دیگه و اغراق گفته شده و قلو شده. ما فکر میکنم اگر دین نویسنده‌های افغانستان ای باشه تاریخ بنویسن و تاریخ خشک و تاریخی که در اون قلو باشه، به جای از اینکه به نفع ما باشه، به نسل آینده و به تاریخ کشور ما مصیبت بار است. که اینمو خلایی که در تاریخ افغانستان وجود داره، ما فکر میکنم تعریفی از رمان که ما داریم جهان معرفت است و این جهان معرفت اگر واقعیت گرا باشه و قضاوت را به خواننده بگذاره، حداقل باستا به نسبی از رویدادهای کشور به خواننده ارائه میکنه که ما فکر میکنیم که نقش بارزی در فهم از گذشته به جا میگذاره.
بله.
و نسلهای بعدی میتونن بر روی کتاب ها و رمان هایی که از وضعیت فعلی کشور، از وضعیت کشور در مجموع نقل شده، داوری داشته باشن.
شما در رمان تالان زن امروز افغانستان و دردهای ناشی از بی‌ثباتی‌ها را تمثیل کردین و و کوتاه در مورد نقش نویسنده معاصرم اگر در این زمین چیزی بگوین.
البته کمتر کسای به مسائل فیلی که در حال اتفاق افتادن است پرداختن و من که در رمان‌های خود همین جریانات فیلی و تأثیر زیر روی زندگی مردم بازتاب دادم، من فکر میکنم که یک قدم ناچیزی گذاشتیم برای ازی که کسای دیگر هم تشویق بکنم برای نوشتن و برای ازی که اگر چی شعر است، چی داستان است، چی یک سبک دیگی از نوشتار است، آهسته آهسته در بین جوانا امروزه و در گذشته هم به نوع یک فرهنگ بوده و حالا من فکر میکنم که در قنامندی این فرهنگ نقش همه نویسنده های ما مهم است و هر کس اگر از خود شروع بکنه و چیزی رو بنویسه و ماندگار بسازه، من فکر میکنم ادبیات نوشتاری کشور ما آهسته آهسته رونق بهتر و بیشتر پیدا میکنه.
محترم سیامک هیروی، از صحبت های شما تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شام چهارشنبه گذشته شماری از فرهنگیان در محفل قدرشناسی از سه تن غنیمت‌های ادبیات معاصر، شاعر افسر رهبین، نویسنده مسائل اجتماعی و فرهنگی دکتر شمس الحق آریانفر و تاریخ نگار محمد اکرم اندیشمند که به ابتکار نهاد اجتماعی روند سبز در کابل تدویر یافته بود اشتراک داشتند. همکارم جاوید فیضی نیز در آن محفل حضور داشت. با سپاس از وی و مصاحبه او با امرالله سالی سخن چند در مورد این نشست. روند سبز به خاطر ایجادگر این درگاه امرالله سالی، یک سازمان اجتماعی به خاطر اشاعه مسائل فرهنگی و اجتماعی و یکی از کارهایان پاسداری و ارج‌گذاری به کارهای نافی فرهنگیان است. نخست شعری از افسر رهبین را که یکی از آن سه یار قدر شده است می شنویم.
بیا جنازه پرواز را به گریه نشینیم، شکست شهپر شهباز را به گریه نشینیم. نماز اطلسی عشق در سپیده قضا شد، شب شهادت آغاز را به گریه نشینیم. به یاد کوزکشانی که رو به خاک فتادن، شراب نامه شیراز را به گریه نشینیم. نگاه کن همه مشت های بسته تهی بود، ورق پرانی این راز را به گریه نشینیم. سپهبدان سرفگنده را کنار گذاریم، سپاهیان سرانداز را به گریه نشینیم. چگونه در دل صحرای شب شیار کشیدند، غبار قافله ناز را به گریه نشینیم. در این ولایت گمگان که کار شعر تمام است، گلوی مرسی پرداز را به گریه نشینیم.
اکرام اندیشمند تاریخ نگار معاصر در سخنرانی خود در این برنامه خصوصیت ارائه تاریخ به جوانان را ایضاح کرد.
باید تاریخ وقتی که به جوانا و به نسلی از روشن فکر و از تعلیم یافته جامعه خود که آدم ارائه میکنه، اونا رقمی باید باشه که اونا بتوانن تا یک حد را در حقایق و واقعیت‌های را از گذشته ها بیاموزن، ببینن در آینه گذشته ها. امیدوار هستم که همین رقم یک تصویر ارائه شده باشه و بتوانه بخشی از ضرورت ها و نیازمندی های جوان ها و قشر تعلیم یافته و تحصیل کرده جامعه ما را رفع بسازد.
سومین فرد تقدیر شده در برنامه روند سبز دکتر شمس الحق آریانفر بود که ابتکار روند سبز را سنت نیک دانست و ادامه آن را با آنهایی که امکانیت دارند توصیه کرد.
نه به خاطر از اینکه ما در این برنامه هستیم، به خاطر اینکه یقینا جا داشت که ده ها یا صد ها نفری که از ما بهتران هستند و بزرگای جامعه هستند باید اونا می بودن. در نبود فرهنگ ملت ها نیست، فقط فرهنگ است که شناسنامه ملت هاست، با فرهنگ است که میشه زنده بانی. و متاسفانه در جامعه ما تا امروز و خصوص بعد از ده یازده سال اخیر ما هیچ در این زمینه توجهی نکردیم تا انجمنی نویسندگانم که بود دیگر نیست. به این خاطر کار روند سبز کار بسیار شایسته و قابل قدر است از این نگاه که به اساسی ترین و به میراقی ترین نقطه توجه کردم.
باری یکی از بزرگان ادبیات گفته بود وقوف از وجود نویسنده ها در افغانستان خود آرامش خاطر به این گروه در حال فراموشی است. بیایید به صحبت جاوید فیضی با امرالله صالح گوش بدهیم.
خب محترم امرالله صالح، مختصر در مورد کارکردهای روند سبز برای ما معلومات بدید.
روند سبز یک سازمان اجتماعی است که از دید تشکیلاتی هسته های ما در روش خود و در عمل کرد خود خودمختاری تعریف شده دارن، یعنی ما تشکیلات عمودی نداریم. دفتر مرکزی ما در کابل است. ما در نزدیک به 12 ولایت کشور کار میکنیم، خواسته های مشخص داریم. فعالیت های چشمگیری هم در سالهای آخر در بسیج نیروها یا مردم که زیادتر در حاشیه هستند و لایه های پایینی جامعه ما نقش زیادتر داشتیم.
در مورد کارهای فرهنگی اگر بگوین از کارهای روند سبز چی کارهای فرهنگی تا فعلا انجام دادیم؟
خب کارهای فرهنگی خرد و متوسط در گذشته انجام دادیم. حالا برنامه را آغاز کردیم به نام قدرشناسی از نخبگان فرهنگی افغانستان که اولین بار بود از 3 نویسنده و شاعر افغانستان. امروز ستایش کردیم، قدردانی کردیم و این برنامه را حداقل ماهانه یک بار دوباری را ادامه میدیم.
هدف مشخص تان از کارهای فرهنگی مخصوصا محفل امشب چی بوده؟
هر مبارزه یک عقبه فرهنگی نیاز داره. ما هم نیازمند از این هستیم که یک عقبه فرهنگی داشته باشیم، یک پشتیبانه فرهنگی داشته باشیم. ما که برمیگردیم با تحلیل 30 اخیر تاریخ خود، نباید همیشه افغانان نقل قول از خارجی کنند. کسای از بین خود ما پیدا شده و ما تاریخ ما را با قلم کشیدن، قلم به دستای داشتیم، ادبیات ما را غنی تر ساختن. ما به عنوان یک حرکت کوچک جوان دیگه نمیتونیم هر چیز خود ما خلق کنیم، هر چیز خود ما بیافرینیم. ما نیاز داریم به این پشتیبان ها، ما نیاز داریم به این عقبه ها و به او خاطر، به خاطر ایجاد یک نقطه اتصال، به خاطر ایجاد یک پل با او نسل که در این زمینه کار کرده، ما این محفل گرفته.
کارهای بعدی یعنی کارهای آینده در قسمت ادبیات چی خواهد سر؟
مشخصا در این زمینه می خواهیم یک گروه از دوستای ما را که آثار ادبی، آثار تاریخی و آثار که در ارتباط وضعیت موجود نوشته میشه و بررسی بگیریم. ما گام بعدی ما را میخواهیم در حوزه هرات برداریم، در حوزه مشرقی برداریم. نباید همیشه جامعه منتظر باشه که نخبه هایش دولت تشویق کنه. ما خو حداقل در سالهای اخیر متوجه از این نشدیم یا ندیدیم که دولت از یک نویسنده قدردانی کرده باشه. ما به یقین به هیچ صورت نمیتونیم که خلای ابتکار دولت پر کنیم. دستگاه دولت دستگاه عظیم از ده هر کشور. ما حداقل سهم خود به عنوان یک سازمان کوچک برداشتیم.
در قسمت کارهای ادبی و کارهای فرهنگی روند سبز کیها سپورت میکنن، یعنی همکاری میکنن؟
شما دیدین اینجا بجز از این که ما یک 3 جمله در ستایش از این بزرگ مردان نوشته کرده بودیم و یک لوحه بالا کرده بودیم و جمع از خبرنگارا را آورده بودیم که به حرف از اینا گوش کنن و چند جلد کتابشان نه به عنوان روگشایی بلکه کتابای از اینا معرفی شده است و مردم تحفه دادیم، این از کدام منبع بیرونی، از کدام مؤسسه خارجی یا از یک جریان دیگه به ما داده نشده بود. از امکانات خودی ما این مجلس گرفتیم و زیادتر ما جنبه معنوی از این قدرشناسی ها را میخواهیم بزرگ نمایی کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
بخیر باشه.
شنونده های محترم، برنامه امروز مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. در انتظار مطالب جالب از شما سلامتی آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می ماندن.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دخترا نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.